بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعزام مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. زيارة جامع كبيرة جمراتش مورد بحث بود، این چند جمله عرض می کنم. آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم لائض عائد بقبوركم. یعنی شما خاندان عصمت که من به حقانیت شما و عصمت و طهارت شما معترفم، آخذم به قولکم گفتار شما را میپذیرم، چون شما را صادق و حق میدانم، ولذا اون چی که گفتار شماست مورد اخذ و پذیرش من است. عاملم به امرکم، و فرمان شما را من عمل میکنم، زیرا میدانم اون چی که میفرمایید فرمان خداست. از این جهت من به امر شما عاملم، قول شما را آخذم، یعنی میپذیرم، عمل میکنم. مستجیرم بکن، به شما پناهنده میشوم. زائر لکم، من زائر شما هستم، زیارت کننده شما هستم. لائض عائد به قبورکم، اگر به خود شما دسترسی ندارم به قبر شما پناهنده میشوم، سر به آستان شما میگذارم. حالا این چند جمله، زائر لکم، لائض عائد به قبورکم، خود زیارت خب یعنی دیدار کسی رفتن، این از مسلمات عقلی و نقلی است. مسلم که بعد از مرگ روح باقیه، بعد از اینکه روح از بدن منقطع شد خب باقی هست، حالا چه بدان چه خوبان همه باقی هم. ارواح مقدسه انبیا و اولیا علیهم السلام بعد از اینکه از این بدن قطع علاقه کردن، مسلم نورانیتشون بیشتر می شود و احاطهشون کاملتر می شود و تصرفاتشون در عالم نافذتر می شود. این که حیات باب دارند و هر کسی که از این دنیا می رود بقا دارد، خب آیه شریفه که صریح، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. اونها که از دنیا رفتن مرده به این معنا که دیگه فانی شده باشن نیستن. این که در آیه نفی می کند که میت نیستن، یعنی تباه شده از بین رفته نیستن. لیکن میت که هستن، خب همه میت هم، خب پیغمبر اکرم میت، اینکه میت و اینهم میتون، هم تو میتی هم همه مردم میتن. کل نفس ذائقه الموت، خب همه مرگ دارن. این مسلم این که داره که نمرده ان، یعنی تباه نشده ان، میت به این معنا نیستن، ولی میت به اون معنی که از دنیا رفته ان دیگه، از دنیا رفته ان دیگه، در شکی نیست که. و پیغمبر هم رفته، پیغمبر هم میته، این سری قرآن دیگه، اینه که میت و اینهم میتون، تو میمیری و همه میمیرن. وقتی در آیه داره که لا تحسبن امواتا، اینا که کشته شدن میت نیستن، یعنی تباه نشدن. و آیه ورود شأن نزولش در باره شهدا هست، اما منحصر به اونها نیست، همه چنینن. هیچ کس از این دنیا می رود تباه نشده، حالا چه شهید بشود چه به مرگ طبیعی بمیره، و پیغمبر باشه، امامان علیه السلام باشن، دیگران باشن، و همه میت به معنای تباه شده نیستن، اما میت به معنای منقطع از عالم تب هستن، و همه منقطع از این عالم تب رفتن دیگه. به هر حال تصریح می کند قرآن که اینجور نیست که حالا کسی از دنیا رفته دیگه تباه شده، نه، باقیه، احیاءون عند ربهم، همه زنده ان، و منتها زنده ها بعضی معظم ان بعضی متنعم ان دیگه، اونا که خوب ان زنده متنعم ان، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خوشحال ان، مرزوق ان، اونا هم که بد ان اونا هم زنده ان، اما اونها معذب ان. در باره آل فرعون مگه در قرآن صریح دیگه، النار یعرضون علیها غدبا و عشیا، همین الان اونها صبح و شام بهشون آتش عرضه میشه در عالم برزخ، همون برزخی که خوبان درش متنعمن، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، همون برزخ بدها در همون عالم معذبن، شکنجه ها دارن، سوختنها دارن، ورزا النار و رزون علیها غدبن و عشیا، صبح و شام به اونها آتش عرضه میشه تا روز قیامت، و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روز قیامت که شد تازه اشد العذابشون فرا میرسه. خب این آیه صریحه در این که بدها هم در آن برزخ زنده هم منطقه معذب هم. آل فرعون هم الان در عالم برزخ معذب هم. النار یعرضون علیها غدبا و عشیا، صبح و شام به اونها آتش عرضه میشه، منطقه معلومه که موقت دیگه، صبح یه وقت عرضه میشه و شب عرضه میشه، و حالا یا کنایه از دوام باشه، به هر حال اونجا در برزخ آرامش ندارن. حالا ما رو قبل میزه آرامگاه می نویسیم، خب بی خود می نویسیم آرامگاه چی؟ چه می داند؟ چه خبر اونجا؟ صاحب این قبر در چه حالیه؟ آرام است واقعا؟ راحت خوابیده یا خیر غرق در عذاب؟ نعرها دارن، فریادها دارن، اون تو ما نمی شنوید، گوش دیگری می خواهد، برزخی او می تواند بشنود، خب ما نمی شنوید. منظور این که آیات قرآن صریح در این که، حالا گذشته از این که حالا در تحقیقات علمی و فلسفی هم اثبات کرده این مطلب را، براهین عقلیه قائم به این مطلبه که روح بعد از انقطاع از بدن حیات دارد، منتها آلت و ابزار عوض میشه، این ابزار کار است، بدن ابزار کار، با این بدن کار میکنه، ابزار خراب میشه دیگه اون روح با این ابزار نمیشه کار کند، ابزار خراب شده، مثل نجار فیشش کن میشه یه فیشه دیگه به دست میگیره، نجار نمرده، او هست، فیشه خراب شده، فیشه کار نمیکنه، این بدن هم فیشه است برای این نجار روح، این نجار روح داره با این تیشه بدن کار میکنه، با این دست و پا و چشم و گوش، این تیشه مختل میشه، مریض میشه مثلا، بر میفتد و اون نجار هست، او از بین نرفته، این پرتش میکنه و خراب شد دیگه، یکی دیگه میگیره که در عالم برزخ قالب مثالی را میگیره با اون کار میکنه. الان که رفته اند در برزخ اونها زنده اند و با بدن هم کار میکنن، اما نه با بدن طبیعی، با بدن مثالی کار میکنن تا قیامت بشه و دوباره این بدن طبیعی برگرده با این بدن کار کنن اون روز قیامت. پس این یک مطلب مسلمه که پس از انقطاع از بدن روح باقی، اما خود بدن هم اینجور نیست که حالا بعد از مرگ به کلی روح از بدن منقطع بشه و دیگه هیچ اشراف به اون نداشته باشه، نه، باز هم یه اشرافی دارد به این بدن، منقطع کامل نشده، بگه میشه این بدن 40 سال 50 سال 60 سال خادمش بوده، یعنی ولش میکنه خادم را، خادمش بوده، کار کرده براش دیگه، خانهش بوده، آدم اگر 50 60 سال توی خانه زندگی کند بعد از اون خانه بره خانه دیگه، بازم بیاد اون خانه هست که 50 60 سال اونجا زندگی کردم، بازم هر وقتی که از کنار اون خانه عبور میکنه یه سری اونجا میزنه، اونو که بلاخره یه نگاهی میکنه، چون مدت اینجا بودم دیگه. یه خادم اگر آدم داشته باشه 30 سال 50 سال خدمتکارش بوده، همیشه حالا رفته مثلا یادش نمیره، بالاخره اون خادم گاهی سراغش میگیره و حالش میپرسه فلان آدم کجاست مثلا. گاهی مثلا اگه مسافرتی مونه به شهری که اونجاست یک ازش تلفنی میکنه یه احوالی میپرسه دیگه، چون 50 سال خادمش بوده. حالا این بدنی که برای مؤمن 50 سال کار کرده، 60 سال کار کرده، با اعضای بدن این بدن قرآنها خونده، عبادتها کرده، فضیلتها کسب کرده، اما روح به وسیله این بدن فضائل کسب کرده، صفات فاضله انسانی به دست آورده، اینه ولش نمی کنه، یعنی منقطع نمیشه ازش مؤمن. ولی به همین جهت در دین مقدس ما بدن مؤمن محترمه، بعد از مرگ هم محترمه، بدن مؤمن بعد از مرگ هم محترمه، اهانت جایز نیست. به حالی که خب مرده به نظر ما دیگه یه جمادی شده، اینطور نیست، با جمادهای دیگه فرق دارد، با اون دیوار فرق داره، برای الان دیگه روح نداره اما با دیوار فرق داره، با جسد یک گوسفند فرق داره، محترمه. ولذا بریدن بدن، تکه تکه کردن جایز نیست. حتی یه سوزن به بدن کس مرده آدم فرو کند، این حق نداره، برای اینکه روح اشراف داره به این بدن، روح میبینه که مردم جمع شده آنها چیکار میکنن، احترام میکنن یا اهانت میکنن. شما خادمتون را اگر کسی احترام کند به شما احترام کرده، به خادم شما اهانت کند به شما اهانت کرده دیگه، معلومه. این بدن خادم این مؤمن بوده 50 سال 60 سال، حالا که مرده درسته، ولی شما اهانت کنید خب این به او شده، اون ناظر هست. مرزا دعا میکنه در باره شما که شما احترام میکنید، تشییع میکنید، مثلا براش استغفار میکنید، اون روح حاضر است و ناظر است، همه اینا را میبیند، مشاهده میکند و میفهمد کی آمده کی نیامده، مثلا کی دعا کرده کی استغفار کرده کی تشییع کرده. به همین جهت در دین مقدس ما تجهیز میت تسریعا و تجهیز بشه، احترامش در همینه که دودتر تجهیز بشه و تکفین بشه، دفن بشه و بهترین روش که برای انسان همینه که اسلام دستور داده، چون روح هم از این خوشحاله که اگر بخواهد بدن او را تغییر بیفکنن، خب قهران یه قدی تغییر حال پیدا میکنه، قیافه عوض میشه، روح هم متعلم میشه که نه میخواد زودتر تا اون نشاط اون شادابی که داشته از بین نرفته باشه، هنوز تعفن پیدا نکرده، تغییر پیدا نکرده، زودتر. این حرمت مؤمن در همینه، حرمت مؤمن در همینه که زودتر بدن تجهیز بشود و از آفات مسئولیت پیدا کند و هم زنده ها هم از نظر بهداشتی هم تأمین بشود. بنابراین دستوری که دین مقدس داده از بهترین روش برای تجهیز بدن میت به این کیفیت، و معلوم میشه از همون روز اول هم بنای بشر بر همین بوده که این کار رو بکنه، زودتر دفن میکنه. قصه حابیل رو قرآن نقل میکنه، قصه حابیل و قابیل را که وقتی برادرش رو کشت، قابیل حابیل رو کشت، برای اولین بار بوده تو اون را کشته ای را میدیده، مرده ای را میدیده، من معطل چیکارش کنه حالا این کشته شده، وقت همجه بماند که خب مثلا حیوانات میخورند و رسوا هم میشه، و چیکار بکند اینو، نمیداره باید دفنش کنه. خداوند یادش داد با یک کلاغی که نقل میکند، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. خداوند یک کلاغی را مأمور کرد، این قابیل همونطور که معطل مونده بود و جسد برادرش هم رو دوش میچرخوند، چه کارش کند، کجا ببرد که دیگه به فضاحت و رسواییش منتهی نشود. ناگهان دیدی کلاغی آمد و در گوشه بیابان زمین را میکند، با چنگال خودش زمین را کند و یه چیزی پنهان کرد در زیر خاک. حالا اون هرچه بوده، چون مثل این معمولا کلاغ چیزی بدزدد پنهان میکنه، و یه چیزی رو بوده باشه پنهان میکنه. حالا بعضی گفتن که اونم یه مرده کلاغی بوده کلام مرده ای را آورده بود تو بیابان، اونجا دفن کرد. قابیل دید این حیوان این کار را کرده، زمین را کند و اینم دفن، این فهمید و این کار را کرد. که قرآن نقل میکنه به بحث الله غرابا، خداوند کلاغی را برانگیخت که یبحث فی الارض، زمین را بر میکند و زیر رو میکرد. لیوریه، هدف این بود که او را نشان بدهد چه کار بکند. خداوند در این حال که این گناه کرده، جنایت کرده، بازم مهربانی دارد، رحمت دارد که عیبش بپوشاند، بازم ستار العیوبه که دیگران نفهمند این جنایت پی نبرند. او را کلاغ را فرستاد تا این انسان را یاد بده، لیوریه کیف یواری سوءت اخیه، تا نشون بدهد که با بدن برادر چه کار بکند. به هر حال این معلومش از اول دفن انسان به این کیفیت باشه. دین مقدس هم تسریع دارد، تعجیل کنید در تجهیز میت. پس بدن میت محترم، منظور اینه که روح باقیه، بدن هم محترمه، برای اینکه با این بدن کسب فضیلت کرده و خادم اوست، هر کسی به خادمش هم علاقه دارد، فراموشش نمی کنه. به همین جهت هست که گفتن که سر قبر بروید، بعد از تجهیز هم فراموش نکنید اموات را، بروید کنار قبرشون، مخصوصا والدین را فراموش نکنید. صبح جمعه مخصوصا بین طلوعین کنار قبرشون بروید، کنار قبر بنشینید، میت اونس میگیره با شما، این داره که میگه اونس میگیره. این عجیبه، و حالی که خب مؤمن خودش نیست که اونجا، میدانیم خود مؤمن کنجا نیست، روحش کنجا نیست، زیر خاک نمیمونه که، بدن اونجاست. چطور اونس میگیره؟ خب معلوم میشه اشراف داره دیگه، یعنی همون روحی که منقطع شده از این بدن، انقطاع کلی نیست، به جوری که هیچ اشراف بونه باشه باشه، نه، بازم اشرافی دارد به همون بدن. کسانی که آمده اند کنار قبرش، اون رو میبیند، میشناسد و چک میکنند، میفهمند، اونس میگیره و حتی اقل دعا میکنه درباره کسی که آمده و دعاش هم دربارش متضاف میشه دیگه. خود یه فایده بزرگیه. حالا این مال افراد عادیه، حالا انبیا و اولیا که دیگه خب جان این مخبونش محفوظه، اونها مشاهد مشرفه اونها علی الدوام انوارشون و اشراقاتشون افاضه میشه اطراف اون مدفنشون. همونطوری که مؤمن عادی اشراف دارد به قبر خودش، به بدن خودش، ولو پوسیده هم خاک مانده باشه، بازم به اون مادهش علاقمنده، ولو صورت از بین رفته، ولی ماده که محفوظه، اون ماده ای که بدن از اون ساخته شده، از هر چه ولو کم هم باشه، به اون ماده علاقمنده. مثل که شما عرض کردن چند تا یه خانه زندگی کردید، چند سال توی دهی مثلا بوده ای، 30 سال، 40 سال، 50 ها آمدید تو شهر، ولی اون خانه از بین رفته، ولی در حال خود اونجا علاقه دارید، همون دهی که زادگاه شما بوده، بازم بیادش هستید، گاه به گاهی سر میزنید. مرزا میت اینجوریه، خانه اوست، این بدن خانه روح هست و خدمتگزار روحه، منقطع نیست، اشراف دارد فرد عادی تا برسه به ائمه علیهم السلام، اونها که علی الدوام به اون نقطه ای که بدن شریفشون اونجاست اشراف دارن، به اونجا علی الدوام علاقه دارن، انوارشون به اونجا نزول می کنن و افاضات دارن. قهرن کسانی که اونجا می روان در حول و حوش اون قبر مطهر که هستن، مشمول اون انوار می شوند، شکی درش نی، نشاط روحی میگیرن. ما خودمون اگه برویم یه باقی، چمنزاری، پرگل، پرسنبول، اصلا از هواش نشاط میگیریم. هوای خوب اگه تو تهران عادت کرده باشیم این همه آلوده، اونجا بریم مثل که بعد اگه بهشتی رفته این مثلا، یه هوای صافی آزادی به ما میرسد و بعدا نگاه میکنیم منظره های زیبا میبینیم، گلها را میبینیم، نغمه های بلبل میشنویم، اثر بر روح ما نمیکنه. مسلم نشاط میگیریم دیگه، وقتی برمیگردیم فرق داریم با اول صبح که رفته بودیم، تو هوای آلوده بودیم، اونجا که برمیگردیم نه خیلی خوشحالیم، شادابیم، خرمیم. کسی که به زیارت میرود همین جوره، آلوده است به هواهای نفسانی، تمایلات حیوانی، وقتی اونجا میرود به باغ میرود، به گلستان میرود، اونجا انوار الهی دارد، نزول می کند، فرشتگان صعود و نزول دارند، ولی زار کسی اونجا برود با توجه حتما نشاط میگیره، از هوای اونجا استنشاق روحی می کند، روح زنده میشه، تنفس می کند به نفس روحانی، انوار میگیره، تطهیر میشود، تنویر میشه. ولی زن بشهاد مشرفه ائمه علیه السلام هم خاصیت تطهیر دارد، هم تنویر دارد، هم پاک می کنند از آلودگی ها و هم منور می کنند، روشنایی ها به انسان می دهند. ولی با توجه باشه، با رعایت ادب باشه. غالبا ما بی ادبانه وارد می شویم، وارد میشیم، گاهی مثلا داد میکشن، فریاد میکشن، و حالی که همین ها اگر پیش یه شخص بزرگواری برون خیلی آهسته میروند، آهسته برمیخیزند، صدا را کم میکنند. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بله هیچ وقت صدا بلند نکنید در حضور پیغمبر اکرم. در حرم هم همینجوره، اگه خود پیغمبر اکرم بود میامد مجلس ما چطور سکوت میکردیم، ساکت، آرام، مؤدب، پیشش داد نمیزدیم. میریم اونجا تو حرم میرسن، فریاد میکشن، داد میزنن، سر دوش هم سوار میشون، مثلا همدیگه رو هول میدن، تنه میدن، همدیگه بد و بیراه میگن، این تو سر اون میزنه، مثلا چرا مثلا جامعه رو گرفتی، و دعوا میکنن. سر موقع زیارت حرف با همدیگه میزن، اگه غیبت نکنن بله یه حرفای سی میزنن. خب اینا خلاف ادبه، بله بی ادبانه آدم برود خب بهره ای نمیگیره. اگر با ادب و خلوص نیت و حضور قلب برود، بشناسد که با کی صحبت می کند، اشهد انک ترا مقامی و تسبع کلامی و ترد سلامی، من شهادت میدم مرا میبینی. اگه واقعا میبینی خب در حضور باید مؤدب باشه دیگه، مرا میبینی، حرفم را میشنوی، از نیتم خبر داری. بردر میخان به قول اون شاعر، بردر میخانه عشقی ملک تسبیح بود، کندر اونجا تینت آدم مخمر میکنن، کندر اونجا تا تینت آدم مخمر میکنن، میدهند آبی و دلها را توانگر میکنن. و این کندم جنوبن فتحرون، ولی جنوب آمدید تطهیر بشوید. و غالبا جنوب هستیم، بیگانه جنوب یعنی بیگانه. حالا اون آدمی که نزدیکی با زن کرده جنوب شده، چون غرق در لذت حیوانی شده بیگانه شده. ما غالبا آدم یک عمر غرق در لذات باشه، پولها، مقامها، منصبها، شهرتها، لذت داره اینا دیگه، آدم بیگانه میکنه از خدا، جنوب میشه، اجنبی میشه از خدا. و رضا تا جنوب است به نماز راهش نمیدهند. آدم جنوب حق ندارد نماز بخونه، بیگانه از خداست. حق ندارد تماس با قرآن پیدا کند. آدم جنوب حق نداره مسجد برود، چون سازگار نیست. جنابت اجنبی بودن بیگانه است. آدم بیگانه را به خانه راه نمیدهند، به مسجد خانه خودش راه نمیدهند. حق رضا نمید با صحبت کند، با آدم بیگانه صحبت نمی کنند، راه نمی دهند، با کلام خودش تماس نمی دهند تا تطهیر بشود. حالا آدمی که تمام زندگیش جنوبه، این آدم نمازم بخواند به نماز راه نمی دهند، چون داره با روح جنوب، با روح اجنبی دارد نماز می خواند. در حالی که نماز می خواند در همون حال بیگانه است. ایاک نعبد و نستعینش درست نیست، با حال جنابت میگه، با حال جنابت وارد نماز میشه، نه اون جنابت من به اون معنا، جنابت به این معنا که غرق در حیوانیات شده، تعلقات حیوانی مس کرده او را. ولا تقرب الصلاة و انتم سکارا، تا مستید نماز نخونی فایده نداره. خب غالبا ما مست شدیم، غالبا در زندگی اینجوریه، مست پویه. این مستی ها به نماز آدم راه نمیدن، میگه پاک بشه دیگه. رضا آدم تو مسجدم برود، بازم با روح مسجد بیگانه است. تو نمازم بخواند، با روح نماز بیگانه است. تو حرم امام رضا علیه السلام برود، باز هم بیگانه است. و این کنتم جنوبن فتطهروا، اول طهارت بکنید و بعد وارد بشوید، طاهرا وارد بشوید. و رضا در اذن دخول میخوانیم اون جملات را که خیلی عجیبه: اللهم ان هذه بقعه طهرتها و عقبه شرفتها. گفتن اول دم در رسیدید، دم در حرم، بی پروا وارد نشوید، بیستید. هستند بعض بزرگانی که اینقدر نیستند تا اون حالت رقت قلب درشون پیدا بشه اجازه وروده. تو اون حالت رقت قلب درش پیدا نشده، اشکش نیامده، میگه مجاز نیستم، بر میگرده از در حرم. چه بسا اشخاصی که میگن من اجازه ندادن به من، و اگه اجازه ورود میدادن حالم دگرگون میشد، رقتی و لطافتی در روحم پیدا میشد. ملزا اجازه از دخول بخواهید. خدایا میدانم حاضری وقعتون تهر دا، خدایا اینجا خیلی پاکه، جا بقعی تو تطهیر کرده ای، طهارت داده ای، شرفته ها شرافت داده ای، زکیته ها تزکیه کرده ای، حیث از هر تفیه ها عدلت توحید. خدایا در اینجا اگر قبر امام رضا علیه السلامه، این راه نمای توحیده، از هر تفیه ها عدلت توحید، اشباه العرش المجید. به این سادگی نیست، بر ما خیلی منت گذاشتی خدایا که قبر مطهر امام رضا را در میان ما قرار دادی. یعنی اشباه عرش مجید آمده ام، اون کسانی که اطراف عرش خدا بودن. خلاقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی بهدقی حتی من علینا بکن. بر ما منت گذاشته که شما را آورده در این عالم خاک و در میان ما قرار داده، دامن به دست ما داده. خداوند با فرستادن صدیقه اطهر علیه السلام به این عالم دامن به دست ما داده. بتوانید، ولی یا للاسف که قدر ندانستن، نفهمیدن چه جور عمل کنن. حالا اینها همه دامن خداست دست ما که از هر تفیه ها عدلت توحید اشباه العرش المجید و فقنا لسعی الى ابواب همین آمره الى یوم الدین. این خدایا در خانه اینها تا روز قیامت آباده، هیچ وقتی خرابی ندارد. ظاهر مطلب نیست، ممکنه متوکل بیاد قبر را هم خراب بکند، اون ظاهر خشم گله، نه، اون آباد است. تا روز قیامت در خانه امام حسین بازه و مردم گدای اون در خانه. تا روز قیامت اون در باز است و مردم در خانه اون گدای در اون خانه هم. از اونجا باید حرکت کنن الی یوم الدین. وجعل ارواحنا تهل الی موت اقدامهم. خدایا روح ما را چنان کن که جای قدم اونها را ما ببوسیم، ما قلبا گرایش پیدا کنیم. تحویل نظر الی مجالسهم و عرصاتهم. خدایا این در حرم مطهر امام رضا علیه السلام عرصه ایست که الّتی استعبدت به زیارتها اهل السماوات و الارض، تمام آسمانیان ها را مأمور کرده ای که زیارت کنند. نه تنها ما زیارت میکنیم، فرشتگان به زیارت می آیند، ملائکه شب و روز نازل می شوند، خروج می کنند. این جملاتی است که نشون میده که اینقدری توجه در ما ایجاد کنه دیگه. اونه که بزرگان بودن، فکرشان روشن قوی، اونها خودشان رو محتاج میدیدن. از مرحوم سر متعلهین نقل شده، در اسفارشان هست نقل شده که ایشون میگوید که من گاهی از اوقات که مشکل میشد بر من در کوهستان کهک قم، اونجا مشغول تفکرات فلسفی بوده، میدونم که بزرگان فلاسفه است ایشون، مشغول سیر فلسفی که بوده است، گفته وقتی گاهی مشکل میشده بر من، یه مکتبی در حلش عاجز میشدم، از کوه میامدم پایین، میامدم وارد شهر قم میشدم، وضو میساختم، میرفتم تو حرم مطهر حضرت معصوم علیه السلام، بالای سر بی بی می نشستم، اونجا نماز می خوندم، دعا می کردم، اونجا فکر می کردم تا مطلب حل می شد بیرون می آمدم. اینقدر کنار قبر فاطمه معصومه علیه السلام می نشستم، فکر می کردم تا مطلب علمی بر من روشن می شد، حل می شد بیرون می آمدم. و گاهی در اسفار هم برخوردیم، کجا هم گاهی به فلان مطلب برای من وقتی حل شد که بر نماز خواندم و تضرع کردم در خانه خدا و توسل کردم به ائمه خدا علیهم السلام، بر من مطلب روشن شد. خب پس این زیارت که زائر لکم لائذ عائذ به قبورکم، به این معنا زیارت، و کنار قبرشان هم هر کسی که مدفون بشود خب سعادت دیگری که کنار قبرشان دفن بشود. باز نقل کردن مرحوم ظاهران ارشاد الغروب صاحب ارشاد الغروب نقل میکنه که حضرت امیر علیه السلام روزی در صحرای کوفه، همون که حالا نزفه اون و خب بیابان بود دیگه، تنها بودن، گاهی تنها که می شدن می رفتن تو بیابان و از مردم دیگه منزوی بودن، منعزل می شدن، دیدن که یک کسی سوار بر ناقه شده از دور میاد و یک جنازه ای می آورن. رسید به اون مرد و فرمود از کجایی؟ گفت از یمن میام. این جنازه کیه؟ گفت پدر من هست، آوردم دفنش کنم. فرمود چرا اونجا دفن نکردی؟ در همون سرزمین خودتون چرا دفن نکردی؟ گفت چون پدرم به من وصیت کرده من وقتی مردم ببرید در صحرای نجف در خارج کوفه اونجا دفنم کنید، چون اونجا مردی دفن خواهد شد که در پرتاب نور وجود او جمعیت ها به بهشت خواهند رفت، ولذا من وصیت کرده آوردم اینجا. آره میشنا. فرمود اون مرد کیه؟ میشناسی اون مرد را که اینجا باید دفن بشود؟ گفت نمیشناسم. فرمود انا ذالک الرجل، اون مرد منه، اون مرد منم که اینجا باید دفن بشوم و در پرتاب وجود نورانی او جمعیت ها باید به سعادت و بهشت ابدی برسند. خب این چند جمله زیل این جمله هر شد زائرون لکن لائزون آئزون به قبول کن. حالا هر حال قدر باقی مانده را هم بدانیم که فردا هم باز روز یک شنبه است که هفته پیش عرض شد نماز توبه یادمون نرود. کسانی که نخوندن یا خوندن دوباره تکرار کنند بسیار خوبه، کسان رسول خدا تأکید کرده دیگه، طبق دستور ما باز فردا غسل، بعد از غسل وضو، بعد وضو هم چهار رکعت نماز و دو رکعتی به همون کیفیت که عرض شده در مفاتیح هم هست دیگه، که منظور این که فرمودن فراموش نکنید، توبه کار باشید دیگه. ایکم ولیحب و ان یتوب، کدامتون میخواد توبه کنید؟ معلوم شود که هم یه قدی مشکل توبه کردن مایه زیادی دارد و هم لازمه باشد. و هر حال اینها یه تذکری عرض شد که انشاءالله فردا هم کسانی موفق میشوند به توبه، بسیار توفیق عالی است که انشاءالله خداوند به حرمت رسول اکرم توبه همه ما را بپذیرد و ما را در زمره زوارشون محسوب بفرماید. خب این ماه هم ماه زیارت امام ابوالحسن رضا علیه السلام، دعبل در حضورشان اون اشعار را خون، امام متأثر شد، گریه کردن. چند جمله ای که گفت افاطم قومی یبنت الخیر نجوم سماوات و ارض فلاتی، خطاب نیم فاطمه زهرا علیه السلام خطاب داره، ای دختر پیغمبر، ای دختر بهترین مردم عالم، برخیز ببین در کربلا چه کردن، ستاره های آسمان افول کرد. اولش داره افاطمه لو خلت مجلدن، اگر تو خیال می کردی حسین را پیش خود خیال می کردی که کنار آب فرات تشنه خواهد جنداد، اگه در ذهنت می آوردی لبه به صورتت می زدی، ولی حالا برخیز و ببین این کار شد، کنار آب روان با لب تشنه سرش را از بدن بریده.